أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در اخبار علاجی، اخبار توقف بود. مرحوم شیخ انصاری ایرادی داشتن به اخبار توقف و می‌فرمودن این همه مربوط به زمان حضور است. مرحوم آقای عبدالکریم هائری ایراد گرفتن، ایراد و مناقشاتی داشتن نسبت به کلام صاحب مرحوم شیخ انصاری، و ایراد سومشون این بود که اصلا این اخبار عرضم به حضورتون اینا منافاتی با اخبار تأخیر نداره. اینا داره میگه که مراقب باشید، وقتی دو تا خبر متعارض شد به حرف خودتون عمل نکنید، قول حرفی به از رأی خودتون به تفسیر مثلا تفسیر به رأی نکنید، خلاصه به نظر خودتون تفسیرش نکنید. این فرمایشی ایشون بود. همین. اما اینکه چی کارو بکنین، اخبار تأخیر حکم بر ما مشخص میکنه. این اخبار توقف ناظره به اینکه تکلیف شما توقف است و اینکه مثلا احتیاط کنید، این جور چیزا نیست. همون که فرمودن لا تقولوا فی آرائکم، به آرای خودتون حرف نزنید. خب ما این حرفو پذیرفتیم، این نسبت مناقشه ثالثه، میگیم عمل مناقشه تو ثالثه انما افاده او یا ناسب مضمون خبر المیسمی. با خبر المیسمی هم منافاتی نداره که، هیچی مناسب هم هست که امام رضا علیه السلام فرمودن فرد دو الینا علمه، علمشو به ما برگردونید، و نحن اولا بذالک، بلا تقولو فیه با آرائکم، با آرائ خودتون حرف نزنید، و علیکم بالکف و تثبت و الوقوف، توقف کنین، کف بکنین، سر جاتون وایسین، و انتم طالبون واحسون، طلب بکنین، جستجو بکنین، تا اینکه بیانی از ناحیه ما برای شما بیاد. که این که از روایتی بود که گفتیم که مطلق هم زمان حضور رو میگیره هم زمان غیبت رو. این است خبر میسمی. هم گفتیم اگرچه حالا دمده سندش، اگرچه به حسب سند مشتمل بر مسمعیه و اونم بعضی هم میگن امامیه، اما توصیق نشده بلکه ابن ولید تضعیفش کرده، لذا بعضی قائل به عدم تمامیت سند شدن، ولی که معذرت ما گفتیم سند تمام. اما سند به سعد ابن عبدالله اشعری که صحیح بلا کلام به چند جهت، یکی این که جمیع ما رواه الصدوق و شیخ طوسی قدس روح از سعد ابن عبدالله اشعری، شیخ صدوق طریق صحیح داره بهش، به روایت سعد ابن عبدالله اشعری و به جمیع کتبش، تو مشیخ هم ذکر کرده. شیخ طوسی هم طریق صحیح داره به جمیع روایتش و کتبش که فهرست ذکر کرده. نجاشی هم طریق صحیح داره به روایتش و کتبش. پس بنابراین کلن سعد ابن عبدالله اشعری هر سندی بهش متصل شد، چه از ناحیه صدوق، چه از ناحیه شیخ طوسی، چه از ناحیه نجاشی، از هر سه جهت تمام. اما مسمعی باید بحث بکنیم، هم کتاب رحمت و هم مسمعی، چون این از کتاب رحمت سعد ابن عبدالله اشعری نقل کردن. راوی اون آخر کارم خب مسمعی هم داریم ما توی سلسله سند. بعد این دوتا جهت رو بحث کنیم، چون که سعد ابن عبدالله مستقیمن که حدثنی محمد ابن عبدالله المسمعی. خب دو تا حرف میخواییم بزنیم. اولا اینکه اصلا میگیم لازم نیست شما ببینید مسمعی صحیح هست یا نیست. چرا؟ چون کتاب سعد ابن عبدالله اشعری، این کتاب رحمت، جز اصول بوده، اصول معولون علیهای اصحاب، و این هم اصول قاعدتا باید بگیم اصول اربع و مه، که اینها چیه؟ این اصول اربع و مه جز کتبی هست که اصحاب بهشون تعویل میکردن و در حجیتشون ما خلاصه میگیم قول مشهور همین بوده و شکی درش ما نداریم. این یکی. خود مسمعی رو باز دوباره صحبتشو خواهیم کرد. مسمعی از کسانیه که مشمول توصیقات صاحب نوادر شده و خود محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولید اونو استثناء نکرده، یعنی وثاقتشون موقع قبول داشته. حالا برفرض اگرم بعدن قبول نکرد، توی جای دیگه قبول نکرد، تو اونجا قبول کرده، وقتی اونجا قبول کرده چندین نفر از اعلام غیر صاحب نوادر، ابوالعباس ابن نوح، خود شیخ صدوق هم قبول کردن روات صاحب نوادر رو، جز اون مستثنیاتی که اونا هم تضعیفشون نکردن. علا ای حال ظاهرا مشکلی در اینجا نداریم. این هم که سیء الرأی بوده، یعنی اعتقادی نداشته، این عبارت هم یه مقدار با اون تضعیفایی که ما داریم فرق میکنه. ممکن از جهت عقیده‌ای مثلا یه مشکلی داشته، اما از جهت توثیق روایی مشکلی نداشته، لذا ایشون استثناش نکرده از جهت توثیق. سیء الرأی بوده چیزی که عامیه، شما این نفر عام، حالا این عامی نیست، عامیه، چیز امامیه، عامی نیست، ولی که اگر کسی عامی باشه شما سیء الرأی درش، اما ممکنه سقم باشه. پس این سیء الرأی بودن به معنی تضعیف به اون معنا هم میتونه نباشه. و خلاصه این از این جهت. اول ما بحث کتاب رحمت رو بگیم، با غزل نظر از صحت طرق صدوق و شیخ و نجاشی هر سه بزرگوار به روایات کتاب الرحمه، این کتاب الرحمه از کتب مشهوره و اصولیه که علیه المعول و علیه المرجع محل رجوعه. و در مباحث جادیه گفتیم صحت روایت این اصول رو، شیخ صدوق هم تصریح کرده در من لا یحضره الفقیه به اینکه کتاب رهبت از اصول معولون علیها عند الاصحابه، گفته که خلاصه جمیع ما فیه مستخرج من کتب مشهور علیها المعول و علیها المرجع. به کتاب رهبت هم اسم میاره و میفهمد اصول و مصنفات یعنی که طرقی علیها معروفه. اینو تو من لا یحضر همون اولش میفرماید. این از این. پس شبهه در صحت خبر نیست، اما خود شخص مسمعی هم روایت محمد ابن احمد ابن یحیی الاشعری صاحب نوادر از محمد ابن عبدالله مسمعی بلا واسطه رو داریم که ابن ولید استثناء نکرده. بله در کافی روایت اسحاق ابن عمار شیرفی هم از مسمعی داریم و اسحاق ابن عمار رو ما از اجلا میدونیم، فتحی هم نیست. ما میگه اسحاق ابن عمار جز فتحیه نیست کما اینکه توهم شده. مسمعی اینجا غیر محمد ابن عبدالله مسمعیه، با این مسمعی هم با اون یکی نباید اشتباه بشه. عرضم به حضورتون که اختلاف در طبقه البته دارد. این اسحاق ابن عمار یه روایت نقل کرده از مسمعی، ولی کن به جهتی میگن اونی که اسحاق ابن عمار ازش نقل کرده با مورد بحث ما متفاوت، یعنی قرینه نمیگیریم، همون روایت صاحب نوادر رو ما بهش اعتماد داریم. یعنی مرویون ان صاحب نوادر میشه سه تا توثیق پیدا میکنه نهایت، اگه از محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولید هم حذفش کنیم با سه تا توثیق باقی میمونه، هرچند که ظاهرش اینه که اونم توثیق کرده سعی و رأی بودن دولت بر عدم توثیق نداره، شاید عقیدتی بوده. اما اسحاق ابن عمار رو چرا میگیم نه؟ ببینید صاحب نوادر طبق روالی که ما رفتیم جلو جز رجال طبقه شیش بود، درسته؟ در طبقه شیش سید بحرالعلوم. اسحاق ابن عمار جز رجال طبقه چند بود؟ چهار بود، رجال طبقه چهار. یعنی در سال 150 تا 200 اسحاق ابن عمار میشه مال رجال طبقه 150 تا 200. اما او مال کجاست؟ او مال رجال طبقه 6. 100 سال بینشون فرق. صاحب نوادر بلا واسطه ازش نقل کرده، صاحب نوادر که طبقه 6 بلا واسطه نقل کرده دیگه، این طبقه 5 دیگه نهایتا. اسحاق ابن عمار از کسی که 50 سال بعد خودشه که روایت نمیاد بگه که اسحاق ابن عمار از یک مسمعی داره نقل میکنه که او مثلا مال طبقه نهایت 4 یا 3 است، درسته نه؟ یا اول مثلا طبقه مثلا 4 مثلا. علی حال دیگه از کسی که 50 سال بعد خودش بوده که نمیدونه نقل میکنه که پس بنابراین این اسحاق ابن عمار که نقل کرده از مسمعی، اینو ما با اینجا خلط نباید بکنیم، از جهت طبقه با هم نمی‌سازیم. اما همونی که گفتیم کفایت میکنه، یعنی همون نقل صاحب نواده. خب پس بنابراین ما دیگه اعتقاد پیدا میکنیم هم به این که روایت صحیحه و هم به این که سندش هم صحیحه، خود مسمعی هم صحیحه. و تعبیری که ایشون داشت، یعنی تو عیون اخبار رضا گفته کان شیخنا، شیخ صدوق اونجا گفته کان شیخنا محمد ابن الحسن ابن احمد ابن الولید رضی الله سیء الرأی فی محمد ابن عبدالله المسمعی راوی الحدیث و انما اخرج تو هذا الخبر فی هذا الكتاب لانه کان فی کتاب الرحمه و قد قرأته علی فلم ينکره ولا هو لی، این کتاب انکار نکرد برای منم روایت کرد، اما سیء الرأی در ایشون بود. پس علا ایه حال با توجه به این قرائن ممکن قول به وساقت مسمعی به خاطر نقل ارزم به حضورتون این اعلام ازش به سر رهبه از اساتین از اساتذتنا که متن این روایت میسمی هم قویه به خاطر اینکه مشتمل بر ابواب علم به حیث لا یمکن صدورش از غیر معصوم. اینو تو تقریرات ایشون آوردن، عبارتشون هم عرض کردم خدمت دوستان که تعبیر میکنن مضافن که شیخ صدوق با اون تدقیقی که داره این حدیث رو معتمدن نقل کرده، مضافن به منزله شیخ صدوق و کیفیت کتابتش کتاب عیون و مضافن الی قوت متنها و علو به مضامینها. اینو تو تغییرات بعض الاساتین کتاب المغنی فی الاصول تو بحث تراده و تراجی صفحه 110 اومده، مضافن الی قوت متنها و علو مزامینها و اشتمالها علی مطالب عالیت مهمه. این بیانی که ایشون دارن. خب برگردیم سراغ بحث خودمون. پس سند تمامه. حالا که سند تمامه، اونی که محقق حائری فرموده مناسب با سیه سماعت ابن مهرانه، چون امام بعد امر به توقف فرموده یرجو و حتی یلقا من یخبرو، اشاره کرده که او در سه است حتی یلقا، و تعبیر به سه استعمال شده در باب براءت فی سعت بالای علمون، اونجا به کار برده شده، در باب تأخیر هم به کار برده شده، مثل مرسله کلینی که به ایه ما خستم این باب تسلیم به سعک، بلکه استدلال کرده خودش به صحیح سماعت ابن مهران برقول به تأخیر. فقط آقای خویی اینو هم ببر تأخیر عقلی کرده، اما مرموش عبدالکریم حائری اینو خلاصه به عنوان تأخیر ذکر کرده، نه تأخیر عقلی، همون تأخیری که در باب اصول ما بین خبرین داریم، تأخیر اصولی. خب فرمایش محقق حائری عشق عبدالکریم با مقبول محمد ابن حنزلم خلاصه مناسب است. چرا؟ چون توقفی که تو اینجا اومده هم از این که توقف عملی باشه یا توقف در مقام استکشاف واقع باشه، یعنی در مقام استکشاف واقع توقف کن باشه تا خبر یه چیزی برسه قرینه از امام علیه السلام یا از خلاصه عرضم به حضورتون از امام علیه السلام یا مثلا از کسی که خبر بده به شما از روات، یعنی یه بیانی من عند اهل بیت برسه برای شما ولی یه راوی نقل بکنه. رضا از کردیم این روایت منحصر در اصل غیبت هم نیست، الی لقاء امام نیست، الی اینکه بیانی من عندنا به شما برسه. پس بنابراین اون توقفی که کردن برای اینکه نمیخواد استکشاف واقع کنی، الان عمی که از توقف عملی و استکشاف واقع، این فرمایشی که فرمودن ما افاده او، این که فرمایش خبدال فرمودن با روایت احتجاج از سماعه در اول کار نمی سازه، با هم دیگه تناسب ندارن، چون که یک تنافی و بین این دوتا روایت بعضی از اعلام ذکر کردن اون فرمایش عشق عبدالکریمو و توش اینجوری وارد شده بود که لا تعمل به واحد من هما حتی تلقا صاحبک و تسأله، به هیچ کدومشون عمل نکن. پس بنابراین اینجا عشق عبدالکریم فرمودن که توقف یعنی از خودت حرف نزن، اینجا می سازه تو روایت احتجاج منظورشون از توقف چی باشه؟ اینکه به هیچ کدوم از این دو تا روایت عمل نکن، نه اینکه از خودتون حرف نزن. وقتی میگن عمل نکن با اخبار تأخیر چی میشه؟ اخبار تأخیر میخوایم بگیم که میگه به یکیشون عمل بکن، اونجا میگه به هیچ کدوم عمل نکن تا قولی از امام علی ثابت برسه. او داره نهی میکنه از عمل کردن به هر کدوم از روایات. اون داره میگه به یکیشون عمل کن، اینا با هم تنافی دارد حسب ظاهر، یه تنافی حسب ظاهر با هم پیدا میکنن، درسته یا نه؟ تو باب روایت احتجاج، چون تو اینجا فقط میگفت توقف کن، اما تو روایت احتجاج اومد گفت لا تعمل به واحد منهما، به هیچ کدومشون عمل نکن. اینو ما چیکار کنیم؟ وقتی میگه به هیچ کدوم عمل نکن، بعد یه روایت دیگه بیاد بگه که به یکیشون عمل بکن، اینا با هم تنافی دارن یا ندارن؟ نه تنافی دارن، حسب ظاهر تنافی دارن. لزام نوشتیم اینجا ما افاده لا یناسب روایت الاحتجاج عن سماع فی باد الرأی. تو اول نگاهی که میکنید بهشون میبینید که با هم دیگه تنافی دارن، چون ما ورد فی ها هو قول و الاسلام لا تعمل به واحد منهما حتی تلقا صاحبک فتسأله، تا صاحبتو ندیدی به هیچ کدوم از این دو تا روایت عمل نکن. اخبار تأخیر داریم که عمل بکن. چاگون میگیم مراد از توقف اینجا توقف عملی عند تکافؤ و تعادل خبرین نیست. چرا؟ لما سأله الراوی بعد از ذلك، یعنی قرینه داریم که لابد من نعمل به احدهما، چاره نداریم که عمل کنیم. حضرت تو این روایت احتجاج فرمودن که چی؟ خود ما فی خلاف العامه. پس مراد از توقف نکن، عمل به هیچ کدوم از این دوتا نکن، چیز دیگه ایه. چون بعد راوی گفت مجبورم به یکیشون عمل کنم، بعد حضرت خودم نه خب باشه عمل کن، به اونی عمل کن که رجحان داره. رجحانش چیه؟ راجعیت مخالفت با عامه رو داره. شما فقط اون تعبیر عمل نکن رو داری میبینی، به هیچ کدوم عمل نکن. بعد این یکی تعبیر رو نمینی که وقتی راوی اومد پرسید بعدش گفتش که خب آخه من مجبورم به یکیشون عمل کنم، حضرت فرمودن باشه عمل بکن. اما چی رو فرمودن؟ فهمیدن به اونی که رجحان داره. پس معلوم میشه که این عمل نکن به کلل خبرک، به هیچ کدوم عمل نکن تا بتونی بفهمی، این یه قاعده کلیه. اصلا قبل از این که بفهمی این باز جز باب متکافئین یا مرجحین تعادل یا تراجیحه، مال قبل اون فرمودن عمل نکن، نه اینکه قاعده اولیه باشه در اخبار متکافئین. اصلا فرض مسئله فرض کرده که این دوتا هر دو چیه؟ جزء این دو تا روایت که معارض زد جزء باب تراجیح هست، یکشون بر دیگری ترجیح داشته، درسته؟ این فرض رو کرده. ببینید برگردیم تو خود روایت نگاه کنیم، تو صفحه 346 آوردیم روایتو، 309 ببخشید، صفحه 345 آوردیم. حضرت اول فرمودن تو این روایت که گفتش یرد علینا حدیثان واحد یأمرنا بالاخذ به والآخر ینهانا عن، حضرت فرمودن لا تعمل به واحد منهما، به هیچ کدوم عمل نکن، حتی تلقا صاحبک فتسأله عن. قال قلت لابد من ان نعمل به احدهما، مجبوریم که به یکیشون عمل کنیم. ببینید حضرت فرمودن پس خص به ما فیه خلاف العامه، پس به یکیشون عمل کن. به کدوم عمل کن؟ اونی که مرجح داره. پس این روایت قاعده باب مرجحات هم میتونه باشه. پس منظور از توقف این نیست که بذاری کنار، اگه لابده که عمل کنی برو سراغ مرجحات. پس اینو چرا شما اومدید قاعده تو باب تأخیر ذکر کردید؟ تو ببخشید تو باب متکافئین ذکر کردید؟ این تو باب متکافئین هم هست، تا حتی تو باب متکافئین اگه مجبور نیستی عمل کنی، سب کن از امام علیه السلام بپرسید. تو باب اونیایی که ترجیح هم دارن تو اونجا هم همینجور، مجبور نیستی عمل کنی، یکشون خلاف عامه است یکشون موافق عامه، ترجیح دارن دیگه، درسته یا نه؟ همونجا حضرت عمل نکن، اول بپرس. نمیخواد قواعد بابه ترجیح فعلا عمل کنی، اگه میتونی بپرسی، اگه چاره نداری آره عمل کن. پس ببینید این مربوط به باب متکافئین نبوده که معارض در بیاد با لباعت تخییر، این یه قاعده بوده که اگه میتونی همین الان از امام علیه السلام بپرسی، یا قبل اینکه به عملش مبتلا بشی از امام علیه السلام بپرسی، سب کن بپرس، درست یا نه؟ ولو از باب مرجحین باشه، یک شو بر دیگری ترجیح هم داشته باشه، جز مرجحات منصوص هم باشه. منظور اینه، اینو شما بعد اون قسمت اولش رو معنا کردی، قسمت دومش رو نگاه نکردی که این معارض بشه با روایات تخییر دوها به متکافئین. درست شد؟ حالا شما این رو اومدی معارض قرار دادی با روایات تخییر در باب متکافئین، در حالی که این معارض با اونها نیست. این یه قاعده کلیه یه که هم در روایات تخییر، هم در روایات متکافئین، هم در روایاتی که یکشون بر دیگری ترجیح داده داره، در هر دو جا صدق میکنه. منظورم اینه که اگر عجله نیست کارو تأخیر بنداز، از امام علی السلام قشنگ بپرس، بعد عمل کن. اما اگه مجبوری برو سراغ مرجحات منصوصه که یکیش چیه؟ ما فیه خلاف عامه. پس اینم که شما اومدید این تعارض این وسط انداختید به روایت احتجاج که دومی روایت بود از اون چهار روایت که تو باب توقف ذکر کردیم، اینم فایده ای نداره. خب لابد، پس توقف منحصر شد در فرض عدم لابدیت عمل به واحد منهما. نتیجه کلام الهنا اینه که اخبار توقف یا هم میشن بر توقف در مقام استکشاف واقع، یعنی نمیخواد با این خلاصه دو تا روایت بخوای واقع رو کشف کنی، کمی که اشخاب دو کردیم فرمودن، یا اینکه مجمله بین توقف عملی یا توقف از استکشاف واقع. پس بنابراین ممکن نیست اخبار توقف معارض بشن با اخبار تخییر و سایر اخبار علاجیه. این است. بریم سراغ طایفه دوم روایات. طایفه توقف رو دیگه بحث کردیم. طایفه دوم یک روایت واحده است که ابوالجمهور احصایی در اوائل لالی نقل کرده که مرفوع زراره است. اوائل لالی نقل کرده که روال علامه قدست نفسه مرفوعن الى زرارت ابن اعین که اون نقل کرده میگه قال سلطل واقل علیه السلام فقلت جلت فتاک یأتی انکما الخبران اول حدیثان المتعارضان فبیه ما آخذ. حضرت فرمودن یا زراره خود به مشته ربه این اصحابک و در اشتازن نادر، مشهور رو بگیر، شاز نادر رو بذار کنار. این فرصه یا سیدی انهما من مشهوران مرویان مأسوران انکم، هر دو مشهورن. حضرت فرمودن خود به قول عدل هما اندک و وسط هما فی نفسک، میگه هر دو انهما من عدلان مرزیان موسقان، هر دو موسقن. حضرت فرمان که نگاه کن ببین مرجعات رو ذکر میکنه، ما وافق من هما مذهب العامه فترکو و خذ به ما خالف هم فن الحق فی ما خالف هم. برو سراغ مرجعات، اگر مرجح داره به مخالفت عامه اونی که مخالف عامه است رو بگیر. فقل تو رو به ما کان من موافقین الله هما مخالفه، اینجا چیکار کنم؟ فکیف اصنه هر دو موافق عامه یا هر دو مخالفه، چیکار کنم حالا؟ حضرت فرمان اذن. بعد این همه چیز تو باب مرجحات ها، یعنی مرجح هم مثلا ممکن بوده داشته، حالا اینشون میگه فرض که مرجح هم نداشته باشه، اون موقع چیکار کنم؟ از این جهت مخالفت دومه. حضرت فرمودن خذ به ما فیه الحائطه لدینک و ترک ما خالف الاحتیاط، اونی که توش احتیاط هست برای دینت اونو برو اخذ کن. باز دوباره زراره میگه نهما من موافقان یا موافقان للاحتیاط یا مخالفان للاحتیاط، حالا چکار کنم؟ حضرت آخر کار میفهمن اذن فتخیر احدهما فتأخذ بهی و تدعول آخر. توی روایت دیگه هم داره اذن فارج حتی تلقا امامک فتسأله. این از این میخواد. خب ببین توی این روایت وقتی که فرض کرد که مرجع از جهت مخالفت با عامه نداریم چیکار کردن حضرت؟ حضرت فرمودن که اون روایتی رو بگید که موافق با احتیاطه. لذا طائفه دوم شک گرفته ما دل علل اخص به ما یافق الاحتیاط، یعنی اگر دوتا خبر مساوی بودن از جهت مخالفت با عامه این مرجع رو نداشتن چیکار کن؟ برو اونی رو بگیر که موافق با احتیاطه. این استدلاله. خلاصه طائفه ثانیه روایتش روایت ابوالجمهور احصایی، آقای نعینی مناقشه میکنن، میگن که آقا اولا ضعف روایت سندی داره چون مرفوع است، دو اصحابم عمل نکردند، پس بنابراین روایت موثوق به نیست چون اصحاب به این روایت عمل نکردند. این دو تا اشکال آقای خویی، آقای نعینی. آقای خویی هم دو تا بچه دیگه ذکر کرده، اصلا گفته این مرفوع در کتب علامه ذکر نشده. چهارم این که لم تثبت وثاقت راوی ها، بلکه اصلا وثاقت راویش هم ثابت نشده، بل تو انفیه و فی کتابهی تعنفیه و فی کتابهی من لیس دعبه الخدش فی سند روایه که محدث بهرانی که اینقدر حساس بوده اونم قبول نداره کتاب اول لعالیو، نه کتابشو نه مؤلفشو، به هر دو ایراد داره. پس بنابراین این طائفه رو دیگه راحت باید بذاریم کنار، مشکلی هم نخواهیم داشت. میرسیم به طائفه ثالثه. طائفه ثالثه چند تا خبر داره. یک، خبر صحیح معلی بن خنیس. تو کافی روایت رو ببینید صحیح هم هست. علی بن ابراهیم از پدرش، از اسماعیل بن مرار، از یونس، از داوود بن فرقد، از معلی بن خنیس. حالا معلی بن خنیس رو از ایراد میگیرن، ما قبول داریم، حالا بحث سندیش میاد. اول روایت رو بخونیم. این طائفه ثالثه اخبار احدثیت، یعنی خوز به خبر احدث. میقول تو لبی عبدالله علیه السلام زاجا حدیثون ان اولکم و حدیثون ان آخرکم به ایه ما نخوز فقال خوزو بهی حتی یبلغکم ان الحیف، این بلگکم ان الحیف خوزو به قوله. ثم قال ابو عبدالله علیه السلام انا والله لا ندخلکم الا فی ما یسعکم. این روایت رو ببینید، این روایت اولی خوبه، میگه یه حدیثی از اول شما میاد، یه حدیثی از یکی دیگه از شما سلام که مؤخر هستین میاد، ما اینجا باید چیکار کنیم؟ حضرت فرمودند خضوع به احدث. سند صحیحه، اسماعیل ابن مرار از ثقات امامیه است، یونس ابن عبدالرحمن هم از اصحاب اجماعه، داوود ابن فرقد هم از اجلای ثقات امامیه است، معلی ابن خنیس هم از اجلای ثقات میدونیم. نجاشی تضعیفش کرده به خاطر تصویری که این از غلات بوده، ما این تضعیف بر اساس غلات رو قبول نداریم، لذا معلی ابن خنیس با قرائنی که بازه کردیم ثقه جلیله و قطعی هم توش نیست، اما دلالتش بر اخذ به احدث این مجمله. چرا؟ چون این اصلا توی آخر روایت گفته در حدیثی دیگه اومده. ببینید اجزدی که جواب امام خضوع بهی لیس از سریح الملا ظاهرت فل اخذ به احدث و اینکه بعد فردود حتی یبلغکم ان الحی، وزانش وزان اون اخبار توقفی که گفته حتی تلقا امامک، از حی براتون بیاد، مضافن این که اونی که در آخر خبر وارد شده که ناولالا لا ندخلکم الا فی ما یسعکم، این ظاهر در تأخیر قبل از وصول به امام علیه السلامه، مضافن به یه نکته‌ای که گفتم، حالا اینو نوشتیم توی کتاب اونجا یا نه که اینو حتما بنویسین، خضوع بالاحدث فی حدیث آخره که اصلا کلینی ذکر سندش هم نکرده، اصلا بیانی براش نیاورده. این بوده قضیه. خب حالا ببینیم چی کار باید کرد. روایت دو بعدی، روایت حسین ابن مختار، عرضم به حضورتون که صحیح هست، به صحیحه قدمای کافی نقل کرده، علی ابن ابراهیم از پدرش، از عثمان ابن عیسی، از حسین ابن مختار، از بعض اصحاب ناز امام صادق علیه السلام، ارایت که لو حدثت که به حدیث العام ثم جئتنی من قابل فحدثت که بخلافه به ایه ما کنت تأخذ، قال قلتو کنتو آخذو بالاخیر فقال لی رحمک الله. ببینید اصلا موضوعش بحث خبر دو تا حدیث متعارض نیست، مثل قبلی که یه حدیث از امامی علیه السلام اومده یه حدیث از امام دیگه ای، صحبت اینه که راوی اومده پیش امام علیه السلام، امام علیه السلام یه مطلب بهش فرمودن، دفعه بعدی خود امی راوی اومده پیش امام علیه السلام و امام علیه السلام مطلب دیگه ای بهش فرمودن، او بعد اون مطلب دوم عمل بکنه. موضوع اینه، موضوع اصلا یه بحث خاصیه که اگه شما اومدی از من یه سوال پرسیدی، دفعه بعد اومدی چیز گفتی، گفتم این کارو بکن، کار دومیه رو بکن، نگو چون شما چند ما پیش چیز دیگه گفتی من میخوام همون کارو برم انجام بدم، این دیگه تمه کارا میریزه به هم، درست یا نه؟ این مربوط به اخبار متعارض نیست، موضوع خاصه. سندش هم که تمام عثمان بن عیسی از اصحاب اجماعس، علی قولی حسین بن مختار قلانسی هم از ثقات امامی است، پس ارسال زلل نمیزنه. اولا به خاطر چی؟ به خاطر اینکه روایت اصحاب اجماعس صحت و قدمایی داره، ثانیا روایت هم در کافیه که آقای نعینی و اینا قبول داشتن که ما هم قبول داریم. میرسیم روایت کنانی هم عین همینه، ببینید اینم صحیح هست به صحت قدمایی، محمد ابن یحیی از احمد ابن محمد ابن عیسی از حسن ابن محبوب از اصحاب اجماعه، اونم از هشام ابن سالم از ابی عمرو کنانی که گفته شده این مجهوله، اما خب قبلش کی از اصحاب اجماعه؟ قال ابو عبدالله السلام یا ابو عمرو ارایت که لو حدثت که به حدیث او افتیت که به فتیا ثم جئتنی بعد ذلك فسالتنی، من یه حدیثی بهت گفتم، فتوای بهت گفتم، بعد اخبرت که به خلاف ما کنت اخبرت که افتیت که به خلاف ذلك بایه ما کنت تاخذ، گفت اون احدثه عمل میکنم و ادب الاخر. باز این همون مسئله خصوصی است که من اومدم یه بار پرسیدم، دفعه بعد من اومدم چیز دیگه پرسیدم، این غیر باب تعارض ادله است. حضرت فرمودند قد اثبت یا ابا عمرو و ابا الله الا یعبد سرن اما والله لئن فعلتم ذلک دول خیر لی و لکم. ببینید انگار بحث تقیه است، خدا رو باید سرن عبادت کرد و ابا الله عز و جل لنا و لکم فی دینه الا تقیه. دارن قضیه یعنی شاید تقیه ای باشه، قبلیه تقیه ای باشه یا بعدیه تقیه ای باشه. وقتی از من پرسیدی اگه دو بار دو تا حرف بهت زدم بدون که اون دومی رو عمل کن، یه چیزی تقیه یه چیزی تو کار هست. اینم جواب از روایات احدث. پس همین میشه این روایات ناظر به وظیفه فعلیه و حکم ظاهریه در حال تقیه. و دلیلم اون زیل روایت کنانیه که امام تکلم فیها به جمله تن، یکی این که لا یعبد الله الا سرن که حضرت فرمودن، یکی هم اونی که فرمودن ببینید دومیش ابل الله عز و جل نام لکن فی دینه یلت تقیه. خب حالا لو سلم نابه به این که بگیم این روایات ناظره به وظیفه هیلیندت تقیه نیست، غایت الامر که معارضه به سایر اخبار مثل اخبار تخییر و توقف، و لا شک در تقدیم این اخبار تخییر. چرا؟ چون اخبار احدثیت عمل بهش نکردن اصحاب. فتسقط عن الوثوق بها فلا تكون حجتا الا مبد القائلین به خبر موثوق به. اینم از این. یه اشکال سومی هم هست، روایات ترجیحی که ما ازشون بحث میکنیم مختصی ترجیح اخبار تأخیر و توقفن بر روایت احدثیت. چرا؟ چون شهرت تو جانب روایت تأخیره، روایت احدثیت مشهور نیست. پس اگر تعارض پیدا کردن تو اینجا روایت تأخیر با طایفه احدثیت، روایت تأخیر رو باید مقدم کنیم چون یا روایت توقف چون اونا مشهورترن. رابعاً اخبار احدثیت دلالت میکنه بر لزوم ترک اخذ به این بهش، به معنای که اعتماد برش یوجب عدم العمل بها و ذلک یظهر بعد ملاحظت اخبار تأخیر. چرا؟ چون روایت اخذ به احدثی که نقلناها کلها صادرن الامام صادق، درسته؟ پس مال اصل امام صادق روایت احدث. اما روایت تأخیر بعضیاشون از امام رضا صادر شده، بعضیش از امام زمان صادر شده، مثلا فرض کنید مثل مکاتبه همگری. پس بنابراین اگر خود قاعده احدث درست باشه شما باید به تأخیر عمل کنید، درسته یا نه؟ چون که بعد از این که روایت احدثیت در اصل امام صادق علیه السلام اومده، بعدن روایت تأخیر رسیده. کدوم احدثه؟ خود روایت احدث میگه به اون عمل باید کنید، درسته یا نه؟ چون در عرض روایت تأخیر نیست، زمانن روایت تأخیر بعد از احدث صادر شده. پس خود روایت اینم اینو میگه، مضافاً به اون اشکالی که کردیم به عنوان اشکال پنجم، اینم گفتم تو اون جزوه بنویسین اشکالی که عرض کردم. مثلا این روایت احدث، اون روایت اولیه‌اش فی حدیثنه، اون دو تا روایتش هم چیه؟ اون دو تا روایتش هم مثلا موضوعش بحث تعادل عجل، بحث تعارض ادله نیست، بس اینکه یه نفر میاد از امام صادق یه بار یه چیز میپرسه بعد یه چیز دیگه، مضافم به اشکال. پس اینم خوندیم، برسیم به طایفه اخبار تأخیر. صلی الله علی محمد و آله.